نه کامل نداشت برای آسمی
ترکیل با هم
انجام بسم الله الرحمن الرحیم فهم هر کاری که انجام دارید بفهم بقیه تون تو اون آیه بیگی بود
این کلاس قبلی حاضر نبود
آه
خیلی
آیا انصاف بفهم اسم آقایی که بودش دیدمش خب
ما میگیم منطق بدیهی است نه نظری یعنی اینکه بدیهی هست
ما میگیم یا میگوییم
میگوییم من زبان عامه نمیشم
نه از الان شروع کنید درست نوشتن میخوام با این کار یکم دستتون توی نوشتن هم را بیفت
یعنی اینکه بدیهی هست و حاصل فکر کردن انسان نیسته چون اگر نظری باشه حاصل تفکر هست و دچار خطا میشود پس باید بدیهی باشد تا به اصطلاح خادم علوم باشد
چه اشکال داره خطا داشته باشه؟ چه اشکال داره که توش احتمال خطا باشه؟
چون اگر توش احتمال خطا باشه دیگه کم نمیشیم باش بگو اون
آقا اینجا باش
خب علوم دیگر باش درست کنیم
چرا خطاش رو رفت میکنیم دیگه؟ ها ببین یعنی یه تیکه ببین این تقریر نوشتن برای اینه یه تیکه از استدلالتون نیست همین گیر میندازه کارو اگه اونطور باشه منطق دیگه برای خودش میخوان و الی غیر النهایه بفهمید
این دو هستش یکی حضوری که حضوری
اینو دیگه نبند که کلا همه مسیرامو بسته میشه دست درمون این دو نوع
هستش یکی حضوری یکی حضوری در این حضوری خودش نزد ما حضور داره و بدون هیچ واسطه ای هستش ولی در علم
حضوری آقایون هر اشکالی به ذهنتون میتونید بهشون بگید و خودشون جواب میدن
ولی در علم حضوری صورت شیء نزد ما هست و با واسطه هستش
بفهمون گفت نه بفهم بفهمون آقا اجازه به از من لازم نیست برای هیچ کاری بگیرید فقط تقریراتون رو بخونید اونجا مهمه بله
علم حضوری و علم حضوری بدیهی
هست ها اشکال دارید بفهم خودت را باشی به زمینه خودت معتبر شما کارتو برو انجام بده
گفتن که علم حصولی صورت شیء با واسطه نزد ما هست یه چیزی بود
خب
بعد این کلمه حاضر رو استفاده نکردن این خودش
گفتن در علم حصولی
خود یه اشکال بیشتر محکمتر بگیرید بیچاره فدایی شد نفر اول داره میخونه یه اشکال محکمتر اشکال ساختاری بگیرید اشکال
چی بازه؟
نه نه
تقریر اشکال میگیرید
بله بله تقریرش خوب نوشتی ها الان به کتاب آخوند خراسانی هم اشکال میگیرم اصلا به خودت افتخار کن اصلا ناراحت نشو خب
اصلا تقریر با هم تقریرش کردیم و توضیح اضافه بدید
چه کردی؟
چون تقلیلش کردیم با توضیح اضافه
بدید نه تقلیل نباید اصل کاری مثلا اون تیکه بود با تقلیل نباید اون حذف شه حد وسطا نباید حذف شه حالا من همه اشکال خود نگفتم خب ببینیم اعاظم بزرگواران و سایر فهولی که در جلسه هستن چیزی میتونن بفهمن یا نه ببینید دوستان اصلا چرا رفت سراغ علم سوال ما اینه تقریر باید ببینید پله هاش معلوم باشه ایشون گفت منطق بدیهیه این گزارهای ایشون رو ببینید و استدلالش بعد علم تقسیم میشه به اصولی و حضوری و توضیحی که بعدش قابل شاید بعدش خوب بشه توضیحتون من اینطوری شروع نکردم درسو چرا؟ چون اصلا خود این با یه مقدمه بهش رسیدیم و بعدش به این رسیدیم اینو شما آوردی اول خب؟ چرا؟ بدون اینکه معنای بداهت معلوم بشه درد بکنی؟ شروع ما چی بود؟ یکم شروع رو بخونید آیه صفحه ای لازم بذار با همین احتفاق هم چند تا شد؟ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 4, 6, 8 آقا کار عجیبی نیست دارم قولی کشی میکنم 2, 4, 6, 8, 10 شما نوشتی چیزی؟ حتی شما معافید ولی از 9 4, 6, 8, 9 2, 4, 6 1, 2, 3, 4, 5
از اول انسان از زمانی که متوجه عالم میشود شروع میکنند به درک کردن
آی صابری از اول بخونه آی صابری از اول مت از اول تمرینتون بخون
هنگامی که انسان پا به عرصه تفکر می‌گذارد دو دسته از علوم مواجه می‌شود. اولان دسته از علوم که برای فهم آن نیازی به تفکر نیست، چون که بسیار واضح و روشن هستند.
خیلی خوب، آیه شجاعی بکن اولش.
انسان
هر چی نوشتید انصافا بکنید، کار دارم الان نمیخواد چیز تغییر بده.
انسان در عالم هستی یک سری از درک‌ها نیست که این ادراک یا به علم حقیقت نیست یا به جهل مدرک.
آیه شجاعی دو یا یک نمیدونم کنتون زودتر به دنیا آمدید. خب بفهم
در زندگی انسان ها و علاوه خصوص انسان ها که به دنبال رسیدن حد اعلا در هر چیزی هستن، نیازهایی برای رسیدن به یک مواصل وجود داره. همانطور که برای اینکه به حد اعلا حرف زدن و نوشتن برسیم، باید بدون صرف و نحو و فرا بگیریم. اگر بخواهیم حد اعلا در فکر کردن و اندیشیدن در مسائل موجود آدم برسیم نیز، باید علم منطق را.
خیلی خوب آی فلاح. این نوشتی و فکر میکنی نباید بخونی؟ چرا؟ نه آقا بخون.
چون من نمیدیم
هیچش کار نداره اصلا. میگه قراره چه اتفاق بکنی؟ میشه فوقش آخوند خراسانی نیم مشکل نداره. بفهم چشم یا حالا آیه محمد کرمی بخون بعد شما این نصیب زد.
انسان از لحظه‌ای به بعد در مراحل اولیه زندگیش مواجه با ادراک و درک و فهمی میشه.
آیه نصیب زاده بگو اولشو.
بشر دو نوع ادراک داره. اولی ادراک هایی که مطابق با واقعیت هم که به این دسته میگن.
خب ببین حالا خب این شروع اونهایی که دارن اول راه رفتن این انسان رو توضیح میدن. بشر از لحظه ای که متولد شروع میکنه به درک بیرون. این درک بعد میریم سراغ پله دوم. ما منطق رو از دل یه مقدماتی در آوردیم. این میشه تقریر. تقریر کلاس منو بنویسید نه کتاب های مظفر. اونم جز تقریرتونه ها. اونم اصلا اون نه، اصلا همه چیمون اونه. ولی با یه توضیحاتی ما شروع کردیم که به این برسیم. دقیق بفرمایید. اون توضیحات لازم.
اون توضیحات لازم. تو مباحثتون باید باشه، تو نطفرداریتون باید باشه و در تقریرتون هم باید باشه. تقریر چیه؟ نمیگم حالا تا آخر جلسه کم کم همین بریم جلو رو زمین براتون معلوم میشه. بعد من تئوریشو میگم. خب 2, 4, 6, 8, 9 1, 2, 3, 4 باید سالی بخون. آیه شو شاید باشه بخون.
انسان در عالم هستی یک سری جرفا میرسد، ادراک یا به علم حقیقت میرسد، ادراک یا به علم حقیقت میرسد یا به جهل نادانی. علمی که انسان به آن دست میابد یا واضح و طبیعی هستند و یا نیز به فکر.
حالا تو تیکه قبلش که علم و جهل رو تقسیم کردیم یه نکته ما تأکید داشتیم که این بدیهیه که هم ما به حقیقت میرسیم هم گاهی خطا میکنیم. این بداهت داره. ببینید آقای شجاعی، ما تلاش کردیم هر قدمی که برمیداریم قدم بیینی باشه، روشن باشه. بذارینم بعد تو حرفتون ادامه بدید بفهمم.
یا نیاز به فکر و تعامل داریم. پس برای رسیدن به حقیقت یا علم باید فکر کرد. اما در فکر کردن ممکن است خطا به وجود بیاید و دچار اشتباه شوید.
نه من چطور نتیجه گرفتید که برای رسیدن به حقیقت لزوما نیاز به فکر هست؟ گاهی هم نیست دیگه، درست تقسیم می‌کردید.
اونا بگین
باید نیاز به فکر هست، باید نیاز به فکر
هست. باید از این خطا جلوگیری کرد و راه جلوگیری از خطای فکری منطق و فراگیری از آن.
خب ادامه.
علم به دو دسته دیگر هم تقسیم می شود، یکی حضوری و یکی هم حصولی. علم حضوری یعنی حضور نفس شی نزد عالم و حصولی یعنی حضور صورت شی نزد عالم نه خودش. در علم حضوری یعنی اگر شما علی رو فرض کنید، دوستتون علی رو فرض کنید و خودتون رو عالم، حالا برای دیدن فهم علم یک آینه از یک آینه استفاده می کنید و علی که پشت سر تانست را می بینید و در اصل شما خود علی را نمی بینید. تصویر علی
آفرین. خب
و دیدن تصویر علی حصولی و دیدن خود علی حضوری.
از این مثال ها این مثاله. ببینید تشبیه معقول محسوسه. دیدن خود علی بازم حصولیه تو واقعیت. این مثاله. میگی بیا ذهن رو تشبیه کنیم به آینه. علی رو در ذهن که میبینی علمت حصولیه، خودشو که میبینی حضوریه. این مثاله.
آقا کسی این جمله منو هست که نفهمم چی دارم میگم؟ راحت باشید، خواهش میکنم. که حس مثالیتش یعنی چی؟ نگاه به علی باز حصولیه ها، چون داره مثال میزند، مثال میزنه. یعنی چی؟ یعنی میگه اینطوری برات میخوام تصویر کنم. ذهن رو آینه ای در نظر بگیر مثلا، که کسایی که تو اون میبینی مثلا اینو شبیه به حصولی در نظر بگیر. حالا یه آینه رو برداری خود اون طرف رو ببین، من مثال موبایل رو عکسبرداری زدم، خود اون طرف رو اگه ببینی علمت میشه چی؟ علم حضوری، یعنی بدون واسطه. میخواستیم واسطه مرموز بشه. حالا تو واقعیتش، حالا که از مثال عبور کردیم، مثال ما به دوران طفولیت ذهنه، کم کم که ذهن بره جلوتر دیگه نیاز به مثال نداره و نباید داشته باشه. وقتی رفتیم جلوتر گفتیم چی؟ گفتیم آقا حالا علم حضوری اصولیه چیه؟ این علیه و تمام علیا و حسنا و حسین همه رو ما به واسطه ذهن درک میکنیم. بذار تمام این علم حضوری هم. اگر بتوانیم عبور کنیم از این واسطه میتونیم به علم حضوری برسیم. لذا مثال علم حضوری ما چی بود؟ مثالش چی بود؟ وجود خودمون، شؤونمون، حالاتمون، اندیشه هامون، علم به اونها. این هم وجود علم حضوری. بله.
بعد تخریر باید به حالت
کتاب
نوشته بشه یا
زبان آمیانه نوشته
بشه.
مثلا آمیانه نباشه بهتره. چرا؟ میخوام تمرین کنید مقاله بنویسید، بعدا خدای نکرده کتابی چیزی احیانا بنویسید، تمرینش از الان اتفاق بیفته. آمیانه اشکال نداره باشه ها، نباشه بهتر. یعنی بتونید یه بیان درستی از خودتون ارائه کنید. فردا فلان نشریه از شما آقا در مورد منطق برای ما دو صفحه بنویس، بتونید دو صفحه براش بفرستید. فقط میکنید این بتونید انجام بدید، خیلی لازمه این، خیلی. بله. اما اگه آدم نمیتونه یا حسش نیست یا حالش نیست، من ایناش برای مهم میتونم آمیانم بنویسش کنم. جانم
گرچه این فقط مثال است در
واقعیت دیدن خود علی. آفرین، اصلا خوشحالم کردی. همه روزایی که خوندیم خودش نوشته بود. خب آفرین. خب خیلی تغییرت خوب، خیلی خوب. آفرین دیگه. الان چون خیلی خوشحال شدی دیگه اشک شوق تو چشم جالب میشه، نمیتونی بخونی بقیهش. آقای نصیر زاده بخون از اول. خیلی خوب بود آقای شجاعی. خیلی
خوب.
آقا چون میخوام تو این وقت کمون همه رو برسیم، وگرنه خلاصه جسارت نشه خدمت عزیز، حق من حق کم که تا آخر بخونید. اما چون میخوام
مشکل
نداره. بله؟
مسئله بخونم مشکل نداره.
نه بفهمید. بچه کجا بودی شما؟
ترکیبی
بود. بگو بنا.
مثلا هم
نه کجا کجا بزرگ شدی؟
نه این بزرگ شدن که دوم.
قم خوب خیلی. بریم. حل.
مدلل واقعیت نه که به این قصه میگن علم و دومی ادراکایی هم که مطابق غیبت نیستن که به اینها میگن جهل و فدا. و خود این علم دو دسته است. دسته اول علومی هست که نیاز پیموندن مسیر فکری ندارن و واضح و روشن هست.
باز اون بداهت خطا و علمه نیست، بعد بیاد توش بدیهی. یعنی بعد این ببینید، اینو باید توضیح بدید، شیر فهم کنید مخاطبتون رو که میبینید بعض وقتا به حقیقت میرسی گاهی نمیرسی، این بدیهیه. آی طباطبایی این کارو میکنه. من اگر خدا توفیق بده توانش در من باشه و شما هم حرکت بکنید انشاءالله، میخوام اون سیره علوم عقلی علامه در شما جاری بشه. اون مقداری که حالا من یک صد میلیاردمش رو من میدونم، حالا همون قطره از قطره چی در میاد که خدا میدونه، اون مقدارش رو شما بتونید به دست بیارید. لذا بعد از اول بتونیم با بدیهیات حرف بزنیم. ایشون تو تفسیر المیزان هم همین کار میکنه، تو فلسفه هم همین کار میکنه، تو اصول هم همین کار میکنه، همه جا. یه مقاله داره در مورد حرمت شراب و اینهایشون، جز ارجاعات مستحبیه که آیه چیز جمع میکنه، آیه آدابی. این آیه بروجردی گفتشون بنویسه، از خارجی ها خواسته بودن در مورد شراب و حرمت، دلیل حرمت خمر نوشته. باز با سیر کاملا بدیهی، مقاله فارسیه. لذا اینطور بعد بریم. برو آیه مسیح زاده بفهمیم.
این همان دسته که پاک جازه برسیم رسیدیم. و دسته دوم علومی هست که نیاز به پیموندن مسیر فکری ندارن، چون واضح نیاز به پیموندن مسیر فکری دارن چون واضح نیستن، و چون مسیرهای زیاده است و نیاز به انتخاب دارن تا راه را از بیراه بشناسی، به همین دلیل در این دسته خطا وجود دارد و وظیفه منطق این است که جلوی این خطا را بگیرد. و این رو بدان که بین علم و جهل فاصله است، یعنی هیچ فردی ادراکش نه کاملا مطابق حقیقت است و نه کاملا خطا است، بلکه طیفایی است که بین این دو وجود دارد.
خب این یکم توضیح بده این چی؟
چون که علم حقیقی و کامل از آن خداست و هیچ کس هم جهل کامل ندارد.
اینا نگفتم، اینا دیگه داره به من نسبت میده، به خودش نسبت میده.
چون حتی دیوانه هم میداند که اگر دستش رو روی آتش بگیرد می‌سوزد. پس این علم
خاصی نه من یه لحظه اینجا شیت اصلا کمی آیه نسی زاده رفتیم وارد دیوان حافظ شدیم. میدونی چرا؟ این وسط منطقمون رو نباید خراب کنه. نه آقا، ما معتقدیم که علم مطلق مطابق با واقع معنا داره، خب در حوزه علم حصولی. بله، آیا انسان‌ها به کمال علم، یعنی علم به همه چیز میرسن؟ نه، اون مال خداست. اون یه حرف دیگه است اصلا، کلا ربطی به اینجا نداره. لذا اگر اینجا باب طیف بین علم و جهل رو باز کردی، میدونی چی در چی رو باز می‌کنی؟ خودت در نسبی گرایی معرفت شناختی. این تو یکم میرسی، تو هم یکم به حق میرسی، من هم یکم میرسم با هم دیگه رو هم میرسیم، حالا یه چیز در میاد. دقیق میکنی منطقی رو نمیخواد بکنی، میگه تأسما مراعات باید ذهن در خطر فکر. منطق اسمت میده به ذهن، تمام. ازام خواهد بگه ادراکت مطابق واقع، تموم شد رفت، وگرنه هیچ ادراکت به درد نمیخوره، حتی ادراکت در اثبات وجود خدا هم به درد نمیخوره اگه نتونی حوزه منطق رو درست کنی. ادراک در فهم حدیث امام صادق هم دیگه به درد نمیخوره اگه نتونی حوزه درک منطقی تو درست کنی. دقت کردی این استاد فرمایشتون درسته ها، ولی مال یه رتبه دیگه از بحثه، این بحث منطقی نیست. بله در کلام مثلا میگیم که علم مطلق مال خداست، ولی رفتی به این نداره که من میتونم گزاری رو درک بکنم واقعا مطابق با واقع و هیچ جهلی تو اون ندارم. مهمه ها.
در آخر این که اصلا این تیکه آخرش رو بازواره ادامه همون چیزی
هر چی که هست شما بود.
و در آخر این که مثلا یک جمله که جهان نمام دارد را بستگی دارد که فرد بیهل بگوید یا فرد عالم، چون فرد بیهل برایش بدیهی است، فقط فرد عالم است که با فکر کردن معنای هر یک از اجزای این جمله را می داند. پس اگر فرد اولی بگوید می شود جز علمهایی که بدیهی است، که این رو فرد دوم اگر بگوید
میشه
جزء
علومی
که نیاز
به
فکر کردن
داره. اینا رو چرا آوردی اینجا؟ خب یه نسبی گرایی دیگه هم اضافه کردی به اصلا.
مثلا بشر با عملش که محصول تلاش فکری بود در گذشته میگفت اتم قابل شکافتن نیست. ولی با گذر زمان فهمید که قابل
شکافتن است.
پس میفهمیم که وقتی که ما راجع به یک مطلب اگر فکر نکنیم در طیف‌های نزدیک به جهل هستیم، ولی زمانی که فکر میکنیم چون علم ما ناقص است در طیف‌های هستیم که نزدیک به علم هستیم.
خیلی.
ولی به خود علم نمیرسیم و بدان که در یک تقسیم بندی علم تقسیم میشود به
خود. بدانم گفته فعلا، یعنی اصلا قدمهایی کامل صحبت کرد. خب؟ آقا بفهمید
علم حصولی علم به تصویر اشیاء است، یعنی چیزی
خب یه رسش نسیزه داره ادامهش نخونید. پس توی فرمایششون یه نکته که الان ایشو تا آخرم ادامهش داد دقت بکنید، حرف خوبیه. حتی این تیکه دومش که داشت میگفت دیگه خیلی کلامون داشت میرفتم. قسمت دوم نسیزه داشت بدیهی و نظری رو هم نسبی میکرد. این انشالله بعدا میرسیم از جایی که باید خیلی کار کنیم با عبارات های مزفر و شاید آخرم به یه وجهی به نظریشون تو عبارات های مزفر برسیم، اما فعلا بحث ما نیست اینجا. خب اونم اگه بیاریم اینجا حرف مزفرم با این توضیح نیست که شما میفرمایید، اما اینو پس بدونید این که مراتب و این همونجاست که علوم با هم قاطی میشن. اجلا و اعازم و بزرگان از علمای اتفاق براشون میفته گاهی. مثلا دو تا علم با هم میخونن، یه دفعه میبینید بعضی مسائل دو تا علم با هم قاطی کردن، یه علم اعتباری علم حقیقی اصلا قاطی شد، یه دفعه اجماع میاره تو فلسفه مثلا. لذا اینی که الان شما دارید میگید مال یه حوزه دیگه از بحثه که اووردیدش اینجا. در منطق ادعای من این است که ما قواعدی را میتوانیم داشته باشیم که واسطه او بشود به گزاره ها یا تصورات مطابقه با واقع رسید، اونایی که توش فکر نیازه. خب حالا بعدن خود این منطقه وقتی که وارد فلسفه میشیم و جلو میریم، خود فلسفه میگه چی؟ به یه جایی میرسه، میگه که من از این خط جلوتر نمیتونم بیام. نه اینکه نمیخوام بیام، نمیتونم بیام، موادشو ندارم، ابزارشو ندارم. بعد سر همون خط چی رو ثابت میکنه خود فلسفه؟ سر همون خط میگه باید از این خط به بعد یک هدایتی از بالا بیاد و باید بیاد، میشه اثبات نبوت عامه.
این بحث ما رو اونجاست. ولی مقدمش اینه که ثابت کنیم که طیف بندی نداره علم و جهل. میتونی عالم بشوی یا جاهل. آیه شجاعی امیر حسین، شما بفهمید. از اول بفهم. آقای باز من معذرت بخوام وسط تغییر کنم و قطع میکنم. خواهم که یکی به همه بس. بفهم آقای.
در زندگی انسان ها و علاوه خصوص انسان هایی که به دنبال رسیدن به حد اعلا در هر چیزی هستند، نیازهایی برای رسیدن به این مقاصد وجود دارد. همانطور که برای اینکه به حد اعلا حق زدن و نوشتن برسیم باید علم سر و نحو فرا بگیریم. اگر بخواهیم به حد اعلا در فکر کردن و اندیشیدن در مسائل موجود عالم برسیم، نیز باید علم منطق را فرا بگیریم، مانند توحید و امامت. توحید که بالاترین حقیقت هستی است را اگر بدون دلایل در نظر بگیریم دچار خطاهای بزرگ کنیم شد که حتی می شود برای رسیدن به توحید امامت و رسول اکرم روی سینه امام شد.
که بار دیگه برسیدن به توحید چی؟ این جمله آخر نشدم.
حتی می شود برای رسیدن به توحید و قرب به رسول اکرم روی سینه امام شد. در این مثال ولایت مانند منطق است. منطق اگر نباشد در اندیشیدن دچار اشتباه می شود و نتیجه نادرست را می‌گیرد. و ولایت اگر نباشد در رسیدن به مقصد نهایی که رسیدن به توحید و یکی شدن با من در وجود است دچار اشتباه می شود.
اگه به نظرتون من به مطلب ربط داره و بدون اون فهمیده نمیشه بفرمایید، اگه نه که میتونید نفهم.
هرچند این مثال تنها و تنها یکی از مثالهای ولایت در جریان آن در زندگی بود. اگر ولایت نباشد به هیچ کدام از هدفهای ابتدایی میانی و بایی نخواهیم رسید. از هدف از عدالت که هدف میانی جامعه است به امور اجتماعی و فردی که لازمه رسیدن به هدف در آنها ولایت است. تشابه دیگران با منطق این است که همانطور که منطق از درمیشیدن را دمان نمیانوزد و تنها روش رو درست کردن آموزش میدهد، ولایت نیز اهداف و اصل وجودی آنها را نشان نمیدهد، بلکه روش صحیح رسیدن به اهداف را باید زیده ولایت استخراج نمید. در این میان ممکن است منطق را فرا بگیریم اما باز هم دچار لرزش در تفکر و اندیشیدن شد. این امر به دلیل این است که این علم را ملکه ذهن نکردیم و آن را کاملا فرا نمی‌گیریم. مثال تاریخی این ماجرا مانند ماجرای حضرت موسی و حضرت خضر است. حضرت موسی کلیم الله اسلام و وقتی با حضرت خضر همراه شد و آن صحنه را دید دچار تردید و ناراحتی شد، زیرا ولایت را کاملا ملکه ذهن خود نکردیم و در امر صاحب ولایت تردید کرد و دچار خطا و اشتباه شد. به همین اشتباه و تردید کردن در ولایت امر خضر که امر امیرالمومنین بود او را دچار فرعون کرد و مثل این مثال بسیار است. پس ما باید علم منطق را تماما ملکه ذهنی خود کنیم تا در اندیشیدن دچار خطا نشویم. این خطاها ما را به این نتیجه که منطق بیفایده است نمیرساند. منطق یک ابزار است. منطق جزء علوم عالی میباشد و لازمه مابقی علوم است، حتی جهل. در این مورد نیز منطق شبیه به اصلی ترین اصل دین یعنی امامت و ولایت است. یعنی ولایت نباشد به هیچ کدام از اهداف جامعه نخواهیم رسید. ولایت اصلی ترین ابزار پیشبرد جامعه در اهداف آن است، مانند منطق که اگر نباشد در علوم دیگر حتی جهل هم دچار خطا و اشتباه خواهیم شد.
از شما برد ما رو بردی اصلا توی مراحل ولایت. خیلی خوب. آقا یه نکته آقای شجاعی. نه مطلب خیلی خوب بود. فقط یک دقتی بکنید خدمت شما که عرض بکنم در این مطلبی که الان میگم، اونم این که البته مثال ممثل خوبه، ما مثال زد همونطور که هم مظفر ادبیات رو مثال زد، فقط مواظب باشیم توی کثرت مثال یه وقت ذهنمون درگیر دوتا علم یا دوتا مطلب، چون خود مسئله ولایتی مطلب سهمگینی بزرگیه دیگه، نشه. در غیر این صورت بحثا خوبه. البته فقط یه نکته ای که تشبیه کردید منطق رو به ولایت، که منطق فکر کردن یاد نمیده اما راهش رو یاد میده، ولایت هم اهداف و مسیر رو یاد نمیده ولی چگونگی رسیدن رو یاد میده. نه، ولایت هر دو رو میده.
تشابه دیگر آن با منطق این است که همانطور که منطق اصل اندیشیدن را به ما نمی‌آموزد و تنها روش درست بکردن را آموزش می‌دهد، ولایت نیز اهداف اصل دیگر آنها را نشان نمی‌دهد بلکه روش صحیح رسیدن به اهداف رو باید زیر ولایت استخراج نمود. مانند عدالت خواهی که در تمام جهان و تمام ادیان جاری است، اما روش صحیح آن را فقط و فقط زیر ولایت
بعضی از اهداف هستند که مستقل از مسئله رهاورد ولایت و نبوت فهم شد. بعضی از اهداف اینطور نیستن. باز یه ارجاعی میدم حضرت آقای آدابی اینو ثبت کنه، این هم جز مستحبات المیزان جلد یک ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون مراجعه بکنید. برحوم علامه طباطبایی میفرماد که تا قبل از اسلام اون مرحله نهایی مسئله توحید هست، میگن هنوز باز نشده توی بازی ها، نعوذ بالله از تشبیه هست، باز نشده بود. خب سلام الله علیه، اونجا هنوز برای بشر در ادیان مکشوف نشده بود. این تحفه محمدی است. اللهم صل علی محمد. یعنی ایشون میگه ادبیات سایر انبیا تا بهشت و جهنم بود. خیلی حرف عجیبیه. تحفه نهایی رو پیغمبر آورد. این حتی هدف معلوم کرد، هدفی که قبلش برای بشر نبود معلوم کرد. بعد میفرماد که راهبری در این مسیر و به سمت این هدف هم راهبری به سمت در این مسیر و به سمت این هدف هم صرفا با خود نبی و اهل بیت. ایشون ذیل مفهوم امام اینو مطرح میکنه. خیلی بحثای خوب اینجا داره. ایشون معتقده که این درجه رو رفتن جز با هدایت امام و جز با راهبری او اتفاق نمیفته، چون اصلا مسئلهش هدایت نیست به معنای اینکه برو نرو، مسئلهش بردنه و دستگیری. اینم چند جای دیگه ایشون فرمود، هم در رساله ولایه در ولایه داره، هم ذیل آیه و ادبتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن اونجا داره، هم ذیل اون آیه و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا داره. خیلی اونجا زیباست. من نمیدونم کسی مثل علامه طباطبایی از اهل بیت دفاع کرده یا نه، بعد یه مش آدم ناآگاه و نابخرد میان حرفای چرت و پرت میزنم. من اصلا به نظرم المیزان رو نوشته برای دفاع از ولایت امیرالمومنین، یکی از اهداف مهم المیزان، ولی خب بر اساس قرآن. بعد میگن آقا چرا چرا گفتی تفسیر قرآن به قرآن، چرا گفتی قرآن به حدیث، چی میگی، کجای کاری. و اون کتاب خدمت شما که عرض بکنم، رسالت تشیع در دنیای امروز، از که با مصاحبه هاش با هانری کوربن، اونجا هم تصریح میکنه که امام، چون هانری کوربن سوالش هم بود که امام چیه برای شما، رسالت امام رو توضیح میده. بعد بر اساس اون خیلی زیبا با هانری کوربن عقلا ثابت میکنه امام زمان باید زنده باشه، عقلا نه نقلا، اینو چه کارش کنیم، ثابت میکنه که بر اساس قواعد و موازین ما که حالا بر اساس عقل اونجا ثابت میشه، باید چنین انسانی در عالم موجود باشه. و این انسان تنها مطابقی که داره توی ادبیات دینی همه ادیان امام زمان ماست. این باید نمیتونست نباشه. زیر اون آیه انما انت منذر ولکل قوم هاد هم همین رو نتیجه میگیره، چون انما انت منذر ولکل قوم هاد. بله خیلی خوب، احسنت. آی محمد کرمی، میترسیم کرمی خالی بگیم.
انسان از لحظه به بعد بداهتا در مراحل اولیه زندگیش مواجه با ادراک و درک و فهمی می شود که ناخودآگاه به جانش می نشیند. ما آن دسته ای از ادراکات که مطابق با واقعیت باشد را علم و حقیقت و آن دسته ای غیر مطابق با واقعیت را جمع حاصل از خطا می کنیم.
و اینا بدیهی هست.
حال اصلا این علم ادراکی، این علم و ادراک دستبندی هم دارد. بله، در دسته اول علم تقسیم می شود به بدیهی، ضروری و نظری. آن دسته در از درک آگاهی ما از اشیاء و مفاهیم بدون فکر کردن و اندیشه و تحقیق و به وضوح و روشنی دسته بدیهیات و ضروریات هستند، مثل مثال اجتماع نقیضین محال است. و آن دسته که درک و علم و آگاهی ما از اشیاء و مفاهیم نیازمند تفکر، اندیشه و طی مسیر فکری می باشد، دسته نظری حساب می شود، مثل مثال عالم مثال نموز است. حالا این مثال رو هم توضیح داده ولی نکته‌ای که ذهن این تقسیم بندی میخوام متذکر شوم این است که ادراک ما از هر دسته که باشد مهم مطابق با واقعیت بودن آن است و دسترسی به واقعیت نیازمند ابزاری است که با معیار و میزان قرار دادن آن در مسیر رسیدن به آگاهی مرتکب خطای ذهنی نشود. اینجاست که علم منطق به کار برده میشود. اما نکته مهم این است که ما منطق را جایی می‌خوایم که فرآیند تفکر، استفاده از ذهن و طی طریق فهم مطرح باشد. پس ادراکات بدیهی محل بحث منطق نیستند. یک سوال متداول. اینو چیز نمی‌شناسم سوال در استاد.
فهم.
بیان خودمونی نمی‌شناسم. آقا علم منطق که میگید جلوگیری میکنه از ورود خطا در فکر کردن.
خب یه دفعه وسط
من با نگاه تدریس مثلا
کار درست بفهم
موقعی که داشتن می‌نوشتن با چه خطکش و قانونی بدون خطا عذاب در اومد؟ اینجا طلبه فکر میکنه دیگه منطق رو کلا نقض کرد. پاسخ این است که انسان فطرتاً چه بداند چه نداند در وجودش منطق را دارد. حالا اینکه دقیق از عبارات منطقی و اصول آن بهره ببرد یا نه محل بحث است، اما جواب این است که اون منطق تماماً گزاره‌های بدیهی
و شاهدش چیه؟ خیلی بحث خوبی. شاهدش چیه؟ حتی اون کسی که داره به این مدل اشکال میگیره به منطق انتظار چه پاسخی داره؟ تمام شد. اصلا این اشکال برخواسته از اون منطق فطریه، چون فکر میکنه که توی هر این حرفا سازگاری وجود نداره، به هم نمیخونن، سریع شروع میکنه به چی؟ اشکال. چرا اشکال کرد؟ چون حس کرد آفرین، چون حس کرد سازواره این حرف منطقی نیست، لذا حتی این اشکال تو دامن منطق. بفهم.
پس علم منطق تماما گزاره‌های بدیهی و بدون نیاز به فکر و تفکر داره. نتیجه میگیریم اینکه بی نیاز از طی مسیر تفکر و استفاده از ذهن منطق باعث میشه که عدم وجود خطا باشه. سوال دوم اینه که پس چرا بعضی از علما و بزرگان خود علم منطق بودن که بعضی جاها دچار خطا در تفکر شدن؟ برای پاسخ توجه شما رو جلب میکنم به تعریف منطق. حالتون قانونیتون تحصم و مراعاتوها از ذهن متصرفه. منطقدان چه بسا مسلط به مبانی منطق بوده است، اما در مقام مراعات و لحاظ کردن آن قوانین دچار بی‌دقتی و اشتباه شده و این است که باعث تفکر اشتباه شده.
کاری داری؟ چایی؟
پس در واقع میدونم که برای هر علمی به منطق نیازمند تفکر، اندیشه و استفاده از ذهن، در نتیجه به صورت فلش نیازمند ابزار اسمت بخش از خطا هست. پس هر همه جا منطق به کار میاد، در نتیجه منطق خود میگیره. آفرین.
بله یکم دیگه هم بخون.
علم حضوری حضوری رو توضیح دادم.
بخون.
بچه‌ام برات این بار به وسیله یک تقسیم بندی دیگر نشان می‌دهیم منطق در چه علمی به کار گرفته می‌شود. علم یک تقسیم بندی داره که به حضوری اصولی تقسیم می‌شه. علم حضوری علمی است که بدون نیاز به واسطه‌ای برای نفس شی حاضر بشه. اصلا این نمی‌تونه این طور باشه که من نموداری کردم و نمودار تو
شما هر مقداری که فهمیدیم خوبه. شما بفهم.
دوستان یعنی اگر اراده کنیم به یک معلوم و شیعی علم پیدا کنیم، در لحظه نزد ما حاضر از نفس آن شیع. نکته که هست اینه که این جنس علم حضوری از جنس قلم و کاغذ نیست و فرایند تفکری برش تحقیل نیست. پس چه اتفاق میدونم؟
لذا دوستان اونایی که ما اول تقسیم کردن علم و بدیهی و نظری، بدونید بدیهی و نظری هر دو علم حصولی هم. اصلا این تقسیم مال علم حصولیه، اینجا هم گفتیم دیگه علم حضوری اصلا چنین تقسیمی توش مطرح نیست. بله
مثلا علم انسان به خود و علم اون به بدن و غرایز و جواره و جوانه. علم حصولی برای کسب علم از معلوم و شی نیاز به واسطه قرار گرفتن ذهن می باشد که تصور و تصویری از معلوم را نزد نفس ما حاضر کند. مثالش علم به تصویر ذهنی است که در مادر انسان بعد از قصد عالم شدن به وجود می‌آید. پس منطق در علوم اصولی به کار گرفته می شود، البته در تصور و تصویر نظری اصول.
حالا یه سوالی مطرح میشه، آیا علم حضوری اصلا میتونه منطقی براش تصویر بشه یا نه؟
گفتیم علم حضوری نفسش
حضوری دیگه در معنی نداره که لذا بعدن یه چیزایی خواهید شنید تحت عنوان منطق شهود، او غیر از این حرف هست، او یه حرف دیگه است. یعنی اگه بعدن گوشتون به چنین چیزایی خورد غیر از این بحث منطقی که خودمون اینجا داریم، بله او چیزی هست. بله بله شکر است. بفهم.
دوباره برگردیم به بحث ادراکات و آگاهی و لفظ علم و مفهوم اون نیاز به دانستن مسائل داره.
خیلی خواهی صابری بفهم.
هنگامی که انسان پا به عرصه تفکر می‌گذارد، با دو دسته از علوم مواجه می‌شود. اولا دسته از علوم که برای فهم آن نیاز به تفکر نیست، چرا که بسیار واضح و روشن می‌شود و آن را بدیهیات می‌نامد. دوما دسته از علوم که برای فهم آنها انسان می‌بایست از مسیر تفکر عبور کند و آنها را نظری می‌نامد. از آنجا که عبور از مسیر تفکر خواه یا ناخواه امکان خطا و رسیدن به نتیجه غلط را فراهم می‌کند، عاقلانه ترین کار این است که انسان از ابزاری برای جلوگیری از خطا در تفکر استفاده کند. آن ابزار را منطق می‌نامد. منطق برای آن که بتواند از خطای در تفکر جلوگیری کند، خود می‌بایست تا از بدیهیات تشکیل شده باشد تا برای فهم و استفاده درست و مناسب از آن نیاز به یک منطق دیگر نباشد.
بله. که چه اشکالی داره نیاز به منطق دیگه باشه؟ اون تسلسلی میشه. بله. خب، بفهمید سوال.
در دوم جلسه منطق ضمن تکرار و تکمیل این نکته که منطق میبایست از گزاره‌های بدیهی و یا گزاره‌های نظری که به گزاره‌های بدیهی باز می‌گردند تشکیل شده باشه، در یک تقسیم بندی جدید علم به دو دسته اصولی، علومی که به واسطه تصور ذهنی حاصل می‌شوند، مانند علم چهره پدر و مادر از طریق تصویر آنها در ذهن و حضوری، علومی که بدون واسطه قرار گرفتن تصویر ذهنی حاصل میشوند، مانند علم به تصویر ذهنی پدر و مادر. اینجا این نکته است. باید توجه داشت که ما بین علم ما از حقیقت پدر و مادر یک تصویر ذهنی واسطه است، اما ما بین علم به حقیقت تصویر ذهنی ما و علم به حقیقت تصویر ذهنی ما و تصویر ذهنی ما هیچ تصویری واسطه نیست.
آفرین.
و به اصطلاح حقیقت شی در مقابل ما حاضر است. یا علم به
خیلی خوب. حالا کسی هست نخونده باشه؟ آیه آدابی نه. بفهمه. دست در نکنه صابر. خیلی خوب.
من این فرقیات جزوهش رو خارج میکنم که تحت جاسی زمینی نیستم، مثل این که هم قسمت علم حضوری حصولی شده
هر جاش که هست. آره. هر جاش که هست.
بسم الله الرحمن. انسان از زمانی که متوجه عالم میشود شروع کنه به درک کردن، ادراکی به دست میآورد. حال این ادراک، حالا این ادراک دو دستند، به صورت بدیهی یا مطابق با واقعیت هست یا مخالف با واقعیت. کل دعوای عالم سر این است که چه کسی درکش مطابق با واقعیت است. ادراک دو گونه هست میشن، یکی ادراک بدیهی که نیازی به استدلال ندارد، دیگری ادراک غیر بدیهی. اون یا ما غیر بدیهی نمیدرسن چه ادراک دارن غیر بدیهی
بشن
که نیازمند استدلال و دلیل هست. در ادراک غیر بدیهی برای رسیدن به حقیقت لازم به طریق از ادراک به حقیقت است. در این طریق ممکن است خطا بکند. علم منطق آمده تا ما را در جریان تفکر، یعنی این خیلی مسیر از ادراک به حقیقت، از خطا معصوم بدارد و این در صورتی است که از قواعد آن به صورت درست استفاده شود. جنس منطق از بدیهیات است، اما جایگاهش در غیر بدیهیات می باشد.
آفرین. جمله ما
می‌رسیم به اون تحقیق عدم و تحقیق در دارد. اونم بخونم الان عدم
بفرسم. ادن اون ادن جدا الان سیر خودمون. آره
آره. اون الان اینجا رسیم به اون علم حضوری و رسولی بزن. سال کلی اینجا
بخونه.
آره. در مونه کلی
اونا برام اونا جدا تحقیق کرده برام بفرست. اشکال
نداره. بفهم.
همون حضوری اصولی. آه که نیست. این تموم شد الان بس. ها بخیر بشین. بله دانش. بله.
یادم میاد درس
جلسه
نوشتم.
اشکال نداره.
لحنش عوض بشه. ای عزیز بدان که حضور بدان که حضور اصولی به استی و خیالی و وقتی تأثیر میشه. علوم حسی و خیالی و وهمی جزئی هستند. اینجا شما اشکالی
که وقتی هم عقب دیگه موقع این جلسه رو منبر واقعا نشستی داری
زیاد اشکالی که داره این تقنیه که تعریف علم حسی و خیالی وهمی آخر تحریف یاد هم افتاد نوشته
اشکال هم
زیرا این سه در مورد مشخص به کار میبرد و در مورد شیعی از اشیا، در مورد شیعی از اشیا. من در حال حس کردن این خودکار مقابل دستان خود و شما در حال حس کردن این کاغذ یا دفتر در میان دستان خود یا مقابل چشمان خود هستید. و اگر خودکار یا دفتر را زمین گذارم و از چشمان خود را ببندم، تصویری که در مورد این خودکار و دفتر در ذهن ما خواهد بود و توجه به دلنشین بودن مثال بنده، هر کدام تردید در مورد علم حسی و خیالی و وهمی ماست.
خیلی خوب، خیلی خوب.
که هر کدام به جز این مشخص از اشیاء
وهمی کدوم شد مستاقش؟
بله؟
وهمیه مصداقش کدوم شد تو مثالتون؟
مثال
خیلی خوب، احسن. این نکته من خیلی خوب استفاده برد از شما برنم. من دیگه پایان کلاس در مورد تقدیر صحبت کنم. ببینید دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم. من کوتاه عرض میکنم. ببینید، ما در فرایند ذهنیمون، چون در فراگیری علوم با علم حصولی کار داریم دیگه، علم حصولی هم کارش با ذهن و فرایند تعلیم و تعلم کارش با الفاظه. رسالت تقریر اینه که ما رو از الفاظ عبور بده و به معانی برسونه. این خیلی مهم. ما چرا میخوایم تقریر بنویسیم؟ لذا تقریر غیر از خلاصه نویسیه. شما گاهی میخوای الفاظ استاد رو یا کتاب رو سبوکش کنی یا خلاصش کنی که بعدا بتونی استفاده بکنی. باز سر و کار تقریبا باز با الفاظ. اما یا میخوای جزوه بنویسی، میخوای الفاظ رو ثبت کنی. اما شما فرایند یادگیریتون که یه اتفاق میفته زمانی که از الفاظ عبور کنید. الفاظ که فقط نمایندن، دالن، مدلولشون مهمه و باید به جای این که الفاظ دارایی و ملک شما بشن از جهت علمی، معانی و مفاهیم ملک شما بشن. یعنی معانی و مفاهیم علمی ملک شما بشن. دقت کردید؟ مالکیت مفاهیم علمی به واسطه تقریر اتفاق میفته. یکی از راه هاست البته، هیچ کس ادعای انحصار اینو نداره، از گذشته هم مرسوم بوده. جالبه مثلا در گذشته بعضی از درس‌های خارج رو طرف میومد شرکت میکرد و بعد از درس مینوشته. خیلی مرسوم بوده، یعنی سر درس نمینوشت. سختم هستا و معمولا خیلی خوبم باقی مونده بود براش و ثبت میکرد. یا مثلا کسانی بودن در مثلا درس بزرگا مثل مرحوم آخوند و اینها مقرر درس بودن، یعنی فرداش یا بعد کلاس برای یه جمع دیگه دوباره باز تقریر میکردن بیان استاد رو. ولی طبیعتاً توی اون باز تقریر بگید توی اون باز تقریر دیگه با بیان خودشون بیان میکرد، داشتن خودشون تدریس میکردن. اینی از استاد چیزی فرا گرفته بود، خودش داشت تدریس میکرد. لذا تقریر دارایی علمی شماست، تقریر راه به دست آوردن دارایی علمی شماست. دارایی علمی یعنی چی دوستان؟ ببینید، شما اگه الان ازتون بپرسن که ولایت امیرالمومنین رو ثابت کن، مثلا یه جایی هست هیچ کتابی دور نیست، اینترنت هم نیست، یه عده جوان سوال دارن، شما اونجا شروع میکنه به یه سری صحبت‌های در این باب، به هیچ جا هم دسترسی الان خودتی و خودت. آن مقدار حرفی که اونجا میزنی در این باب، آقایی که سوال داره اصلا چرا باید حکومت اسلامی داشته باشیم، آن مقدار پاسخی که شما میدی تو اون لحظه تقریبا دارایی علمی توه. از هیچ جام حفظ نکردی، مال تو شده. لذا داری با کلمات خودت اینا رو بیان میکنی. اینایی که داری میگی نه این کتاب فلانیه، نه فلانی، این صوت فلان استاد، نه این مال توه. لذا شما همین الان یه سری دارایی های مفهومی و علمی دارید که بر اساسش میرید کار میکنید، بحث میکنید، حرف میزنید، مینویسید. خب تقریر کاری میکنه که در فرایند تعلیم و تعلم این دارایی ها به درستی و با سیر منطقی سالم ثبت بشه. این کار تقریر. چطور این کار رو میکنه؟ تقریر شما رو از حجاب الفاظ عبور میده و پاتون رو روی معانی محکم میکنه. به چه شکل؟ اینجا رو ببینید. ببینید دوستان، ما وقتی که داریم کتابی میخونیم یا سر کلاسی میشینیم، راه ارتباط برقرار کردنمون چیه؟ الفاظ. چیز دیگه نداریم. بله، این ولایت تکوینی
بر هم داشتیم اونطوری تو ذهن همدیگه القا میکردیم همونی نداریم دیگه الان میشه الفاظ. لذا راه ورودی اون مفاهیم و معانی چیه؟ الفاظ کتاب یا الفاظ اون مدرس یا استاد هر کسی که هست. خب حالا قراره که اینا چه اتفاقی برای شما به وجود بیاره ذهن در نظر بگیرید. قراره که تعلم یعنی یادگیری برای ذهن شما اتفاق بیفته. یادگیری قراره که اتفاق بیفته برای ذهن شما، چون علم حصولیه دیگه، حضوری که نیست. خب اون چیزی که قراره برای شما بمونه لفظ که نیست. لفظ چی بود؟ لفظ فقط یه دال بود، یه نماینده بود از اون معانی. حالا فرایند غلط یادگیری چیه؟ اینه که شما به جای اینکه وارد در حوزه مفاهیم و معانی بشوید، مستقیما شروع کنید به ثبت الفاظ و در همینجا متوقف بشید. البته این فی نفسه کار خوبیه ها، یکی از درجات یادگیریه. اسم این چیه؟ ثبت الفاظ. اسم چیه دوستان؟ جزوه نویسی، خلاصه نویسی و امثال اینها. لفظ رو میاری یا موجزش میکنی یا عین همون رو ثبت میکنی، پیاده میکنی. اما تقریر به تو چی میگه؟ تقریر میگه بعد از اینکه فرایند یادگیریت سر کلاس با توجه کامل تمام شد و به اون جاهایی که اون استاد یا کتاب گفته بود مراجعه کردی، اگه جای لازم بود مراجعه کنی، این بند و بیل این کار تمام شد و نشستی تو جلسه مباحثه و چکش زدی این چیزایی که یاد گرفتی. کل اینا برای چیه؟ چرا میگی تو مباحثه چکش میزنی؟ برای اینکه از این الفاظ بگو عبور کنی، کسی به اون معانی. بعد از اینکه مباحثه تمام شد، عرض کردم امروز میری در یه گوشه خلوت در حالی کسی دور و برت نباشه، بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنی این داشته خودت رو، هر چی که دیگه هست، روی کاغذ آوردن با ادبیات خودت. لذا در فرایند تقریر شما از لفظ به لفظ نمیای، از لفظ میرسی به بگو معنا، از معنا میرسی به لفظ خودت، نه لفظ استاد یا کتاب. لذا اینجا یه فراوری اتفاق افتاده، یه فراوری ترکیب شیمیایی اینجا اتفاق افتاده. این لفظ دیگه این نیست، این مال توه، این نماینده یه فهم توه. خب پس تقریر میخواد شما رو از حجاب الفاظ عبور بده. ثبت لفظ به لفظ اسمش خلاصه نویسی یا جزوه نویسی یا پیاده کردنه که کار خوبیه، اما هدف تعلم رو تا آخر بگو به وجود نمیاره. برای اینکه یادگیری فرایندش کامل بشه، شما باید سازوکاری برای خودتون طراحی کنید که بتونید از الفاظ رد شید و معانی برای شما تثبیت بشن. یکیش مباحثه است، یکیش تقریر، یکیش شاید درس دادن باشه برای کسی، ولی بهترین روشش تقریر. خب جمله آخر بگم دیگه تمام. چرا تقریر نوشتن از تقریر گفتن بهتره؟ چرا وجود کتبی تقریر از وجود شفاهی تقریر بهتره؟ به خاطر این خیلی نکته مهمه. تقریر برخلاف تدریس یا سخنرانی یا بیان شفاهی یه ویژگی داره. بیان شفاهی، اینجا رو دقت کنید، در بیان شفاهی همه اجزاء آن، حالا عبارت یا متن یا هرچی، همه اجزا با هم حاضر نیستند. الان دارم یک ساعت حرف میزنم. خب الان این جمله هم الان هست، جمله های قبلی دیگه الان دست شما رفتم تموم شد. حضور جمعی نداره مطالب در تقریر شفاهی، اما در تقریر کتبی چه اتفاقی میفته دوستان؟ بگید. خیلی آفرین، حضور جمعیه اجزاء مطلب. چون حضور جمعی اجزاء مطلب رو دارید، دقت بکنید، شما میتونید فهمتون رو یک جا ارزیابی کنید. برای همین
کتاب نوشتن ارزش علمی بسیار بالاتری از سخنرانی کردن و تدریس کردن داره. بله ارزش تعلیمی تدریس خیلی بیشتره. ارزش علمی دارم میگم، صرف علم. چون شما با کتاب وجود جمعی تمام مطالبت یک جا حاضره، قابل نقد، قابل بررسی، اول آخرش میتونید با هم مقایسه کنید، صدر و ذیلش رو. همین الان شما تقریر داشتید میخوندید دیگه، هر جمله گفتم جمله قبلشو بخون، دوباره برگرد قبلی دوباره بخون، رفت قبلی و بعدی چیشو چرا از اینجا شروع کردی؟ لذا تقریر کتبی چون حضور جمعی مطلب یک جا وجود داره به شما این فرصت رو میده که شما فهم خودتون رو یک بار ارزیابی بکنید و سیر منطقیشو ببینید. تقریر چه کار میکنه؟ شما شروع میکنید نوشتن، جمله اول می نویسید بعد جمله دوم، اگه ماهر شده باشید کم کم توی تقریر. اولین سوال شما بعد این باشه وقتی گزاره های متعدد می نویسید که این گزاره بعدی چه ربطی به قبلی داشت؟ قبلی چه ربطی؟ آیا باید با یه سیر منطقی من به اینجا رسیدم؟ بود با هم بحث کردیم اینجا. مگه ما اول اینو گفتیم بعد این؟ نه، اول اون بعد میومد بعد این، یعنی سیر منطقی بس. لذا تقریر برای عبور از حجاب الفاظ و رسیدن و تثبیت معانی استفاده میشه. بله خودش از جنس لفظه، ولی نه لفظ استاد و کتاب، بلکه لفظ کی؟ ادبیات شخص خودت. این میشه تقریر. نتیجهش چیه؟ نتیجهش پربار شدن این ذهن و تثبیت منطقی علم حصولی. این کار تقریر. لذا میشینید یه گوشه‌ای شروع میکنید شبیه به انشاء نوشتن، یه مقاله برای روزنامه نوشتن، و فرض نمیگیرید که مخاطبت استاد اون علمه یا بچه ها، نه، باید فرض بگیری داری چطور هم مزفر فرض گرفت دارم تعلیم میدم، باید فرض بگیری داری مطلب رو القا میکنی، نه اینا که استاد میدونه که این کافی نیست، نه باید اون رو مفروض بگیری، باید فرض بگیری که او هم خالی و ذهن مثل خودت. دقت کنید. لذا این تیکه اگر جا بیفته هم فلسفه تقریر معلوم میشه، هم سازمان نوشتنش. صلوات بفرست.